أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جریان هدایت و ضلالت را بازگو فرمود. فرمود من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه و من ضل فإنما یضل علیها. منشأ اون اهتدا و ضلالت حب آخرت و دنیاست. یعنی اگر کسی هدفمند بود مقدمات را طرزی تنظیم میکند که به هدف برسد و اگر هدفمند نبود اون هدف را رها میکند به فکر این ابزار است. این که فرمود من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه و من ضل فإنما یضل علیها، منشأ اون اهتدا و این ضلالت همین حب دنیا و حب الاخره است. اگه حب دنیا شد رأس کل خطیه است، اگه حب آخرت شد رأس کل حسنه است. فرمود من کان یرید العاجله. اما نکته‌ای که مربوط به بحث‌های قبل بود که فرمودن به کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، یعنی این اهلاک از قوم نوح شروع شد، برای اینکه طوفان از اونجا شروع شد، بعد عذاب‌های دیگر قبل از نوح، یا برای اونکه تاریخ مدونی نمونده است که قبلا اشاره شد، یا برای آن است که زندگی مردم قبل از نوح بسیط بود، اونچنان طغیانگری مشهود نبود و اونچنان عذابی هم نمی آمد. لکن این احتمال دوم رو نمی شود تقویت کرد، برای اینکه از زمان هست آدم سلام الله علیه برادر کشی دیگه به عنوان یک رخداد ظهور کرده است. شاید اونها هم به عذاب علیم گرفتار شدن، لکن تاریخ مدون در کار نیست. اما اینکه احتمال جناب زمخشری رو دن تقویت کند و ازا اردنا نهلک قریتن امرنا مترفیها، این احتمال تقویت بشه به وسیله آیه 44 سوره مبارک انعام، این سخن هم ناسواب است. برای اینکه جناب زمخشری میگد این امر، این امرنا مترفیها، یعنی امر کردیم به فسق، و این مجاز است و منظور این است که ما اینها رو متنعم کردیم تا اینکه اینها بیراهه بروند. اون چی که در سوره مبارکه انعام آمده، یعنی آیه 44 انعام که فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. این استدراج در نعمت است که مطابق است با اون دعای سوره مبارک توبه که در بحث‌های قبل اشاره شد. در سوره توبه آیه 55 این بود که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. چون که در همون سوره مبارک توبه آیه 85 هم به همین مضمون است. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. یعنی این استدراج است. ما اگر خواستیم اینها را به عذاب علیم گرفتار کنیم سرگرمشون میکنیم، برای اینکه اینها چندین بار اوامر الهی، دستورات عقلی، دستورات نقلی به اینها رسید، اعتنا نکردن. این یک. ما اینها را در فشار قرار دادیم، با ذرا آزمودیم، با فقر آزمودیم، با بیماری آزمودیم، بلکه به هوش بیاین نشد. ما وقتی اینها را اخذناهم چرا تضرع نکردن، نار نکردن؟
در همون سوره مبارکه انعام دارد ما اینها رو آزمودیم، در صخری قرار دادیم که تضرع و ذراعت، تضرع و ناله لابه کنن برگردن، اینم نشد. خب پس ما اینها رو با سر آزمودیم نشد، با ذره آزمودیم نشد، با دلیل عقلی هدایت کردیم نشد، با دلیل نقلی هدایت کردیم نشد، دیگه جلوی اینها رو باز گذاشیم تا از همین راه اینها رو عذاب بکنیم. خب این سخن جناب زمخشری بالاخره توجیه پذیر نیست، یعنی بسیار دشوار است. نه امر تکوینی که ففسقوا فیها ندارد، که امر تکوینی ذات اقدس اله به طرف عصیان نیست، اون امرش به طرف نعمتهای الهی است، که خب در سوره مبارکه آیه 44 انعام این چین است و آیات دیگر این چین است. نه همون این، چون در باره قریه سخن شد، آیه سه طایفه بود دیگه در باره مطرفین. یه وقت است که مقاومتی در برابر انبیاست که مطرفین پیشگام در این جهتن، که اون در سوره مبارکه سبع یا فاطر خوندیم، که وقتی انبیا می آمدن ما ارسلنا من نذیر یا رسول الا قال مطرفوها انا ما ارسلتم به کافرون. این سرمایداران و مطرفین و مرفهین بیدردن در برابر انبیا و میستن. این یکی. در قیامت هم اذا اخذنا مطرفیهم بالعذاب فهم یجعرون. این دو طایفه مخصوص مطرفین است. اما اینجا سخن از قریه است. معلوم میشه مردم این آبادی، مردم این شهر یا مردم این روستا یه طرف مطرفن، یه ده دنبال رو. این دنبال رو همونهایی هستن که نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، و همین هایی هستن که در جهنم میگوین ربنا انا اتانا سادتنا و کبران و فعذرون از سبیلا ربنا و آتهم ضعفین من العذاب، که خدا در جواب فرماد دکلین ضعفون ولیکن لا تعلمون، که اینم بحثش گذشت، که همچنین مستکبری عذابش دو برابر است زیرا زله و ازله، هم اون مستضعف عذابش دو برابر است برای اینکه هم گناه کرد و هم به دنبال یه ده افراد مستکبر رفت به در خانه اهل بیت و بس. اگر چونچه این مستضعفین به دنبال اون مستکبر حرکت نکنن که رهبران الهی خانشین نمیشن. در اون تحلیل آیه خدا فرمود لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، هم عذاب شمای مستضعف دو برابر است، هم عذاب اون مستکبرا، برای اینکه شماها باعث تقویت اونها شدید. اگه شما اونها رو تقویت نمی کردید که ائمه خانه‌نشین نمی شدن. پس شما دو تا گناه کردید، یکی اصل عمل رو مرتکب شدید مثلا میگساری را، یکی اینکه رهبران الهی رو رها کردید به دنبال طغیانگرا را افتادید. در چنین فضای قریه آلوده است، لذا می فهمد اذا اردنا ان نهلک قریتن، معلوم میشه مطرفین طوریان که حاکم بر قریه‌ان و مستضعفین دنبال روی همون مستکبرانم، وگرنه اگر مستضعف دنبال روی اون مستکبر نباشد به دنبال انبیاء الهی باشد، در همه مواردی که سخن از عذاب الهی است میفرماد به این که ما آل لوط را، آل نوح را، آل فرعون را نجات دادیم، اونجا که سخرها علیهم سبع لیال و سماوات از ایام یه در نجات دادن، در جریان غرق فرعونه یه در نجات دادن، در جریان خسف قارون یه در نجات دادن. هر جا عذاب الهی می آید عاقلانه و معصومانه کار میکند. این چه نیست که عذاب الهی بیاید بگه ترخوش ندارد، اونجا که معجزه است، اونجا که کرامت است. همین عذاب الهی که آمد دم و خون را بر نیل مسلط کرد، پیروان است موسی کلیم از دریا آب می گرفتن می خوردن، آب گوارا بود. آل قبط که می خواستن فرائد از همین دریا آب می گرفتن خون بود. اون باد تند و سرسرم این چنین بود. این طور نبود که کرامت ها و معجزه ها بگن ما خوشگذر نمی شناسیم. اما حوادث طبیعی و رخدارهای طبیعی مطلب دیگه است. ولی اونجا که سخن از وحی است و کرامت است و معجزه است کاملا خوشگوتر میشناسن. نه منظوره که مطرفین زمام داره این فساد و فسق و فجور بودن، اینا زلو و زلو، اون مستکبرن به دنبال اینها را افتادن، لذا فرمود به این که چون مطرفین رهبری زلالت این قریه را بازداشتن، یک خودشون گمراه بودند و مزل بودن، زال و مزل بودن و مردم هم به دنبال اینها را افتادن، این قریه آلوده شد. پس ما این قریه را بیرون کنیم. این که فرمود فحق علیها نه علیهم، دمرناها نه دمرناهم، تدمیر قریه است، حق علال قریه است، معلوم شد قریه آلوده شد. وگرنه در همه موارد که ذات اقدس اله بخواهد عذاب خاصی بر اثر کرامت یا معجزه ایجاد بکند، حتما بین مؤمن و کافر فرق می‌ذارد. مطلب دیگه این که یه وقت است که عذاب در حد اقتضاست، اون با توسل، با شفاعت، با دعا به مانندان حل می‌شود، این در حد اقتضاست. اما یه وقت است که به حد سبب تام رسیده است. اگر به حد سبب تام برسد، در این گونه از موارد تعبیر میکنن حق، یعنی ثبته و لزمه. اگر حق و ثبته، یعنی لا یبدل و لا یردل. این همان است که در صحنه قیامت، در اشراط ساعه، اذا الارض اذا انشقت الارض دارد و اذنت ربها و حقت، یعنی حق علی الارض ان تشق فتنشق. اگر حق الامر، اگر ثبت الامر، اگر لزم الامر، دیگه لا یرد و لا یبدل. اینا دیگه مهلت های لازم را ذات اقدس اله بنا داده است. در سوره مبارک انعام یا سایر سور فرمود ما اینها رو با فقر و فلاکت می آزماییم بلکه به راه بیاین، با رفاه و نعمت می آزماییم بلکه به راه بیاین، با ادله عقلی هدایت میکنیم بلکه به راه بیاین، با ادله نقلی به راه هدایت میکنیم بلکه به راه بیاین. اگر همه این چهار راه را طی کردیم و به راه نیومدن، اونگاه حق علیه القول، این حقه یعنی ثبته، یعنی لازمه، دیگه لا یرد و لا یبدل. خب
امرنا که روایت هم داره که
خب اون تقریبا به تفسیر شبیه تر است که چرا قریه آلوده میشه. برای اینکه مترفین را خدای سبحان تعمیر کرده، یعنی جعل هم آمرین، سمت فرمان روایی به اینها داده. این سمت فرمان روایی به اینها داده یعنی در نظام تکوین اینها قدرتی پیدا کردن، یه درم به دنبال خودشون آوردن نظیر فرائنه. این اون قرائتی که شده است تقریبا به تفسیر برمیگردد. آمرنا قرائت شده، امرنا قرائت شده، اینا به تفسیر برمیگردد. امرنا یعنی تعمیر کردیم، یعنی اونها را امیر کردیم. امر زیدن یعنی جعله امیرا، ما اینها را امیر کردیم. خب این مترفین اونها از رو قرینه فرمودن، برای اینکه سخن از قریه است اما طرف خطاب مترفینن، معلوم میشه اینا امیر قریه هن، اینا فرمان روای قریه هن که مردم این محل حرف اونها رو گوش میدن، قریه آرده میشود. خب این توجیه شد به این که این زمینش همینه. اونی که زمخشری را وادار کرده یا دیگران را وادار کرده که چهار قول بگن، وقتی که خدای سبحان یه محلی رو بخواد ویران کند، راش اینه. این به صورت قضیه حقیقیه است، به صورت قضیه کلیه است. یعنی هرگز خدای سبحان محلی را ویران نمی کند مگر از این راه ها. اول امر میکند، اگر پذیرفتند که پذیرفتند، اگر نپذیرفتند باز مهلت میدهد، توبه میکند، باز امتحانهای گوناگون هدایت میکند، میازماید بلکه به راه بیایند. تو سوره بله دیگه، این چی که زمخشری را وادار کرده که اون راه بی حاصل رو بره همینه دیگه. اون چی که زمخشری را وادار کرده، بعد جناب فخر رازی میگوید آیه در کمال ظهور است، ولی من نمیفهمم چرا زمخشری اصرار میکنه که بگد اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها بالفسق ففسقوا، در حالی که چی نیست. هیچ وقت خدای سبحان قریه را، اون اصل حاکم را که خوندیم، برای همین بود یک طایفه از آیات قرآنی جز محکمات قرآن است مشخص میکند ما کنا مهلک القرا و اهلها ظالمون، ما کننا الا و اهلها ظالمون، ما کننا مهلک القرى و اهلها غافلون، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم ان الله لا يغير. این چند آیه مجموعا یک طایفه است که اصل حاکم را مشخص کرده، که نظام اولی بر رحمت و عنایت است یک، هرگز خدای سبحان قصد اهلاک ندارد دو. اما اگر یه وقتی در کی خدای سبحان قریه را به هلاکت میرساند، اون وقتی که آزمون به نصابش برسد، اونا همه این نصاب ها را پشت سر بگذارند. این پیام آیه است. بله، اصلا اون قرائت ثابت نشده، اون تفسیر است در حقیقت. در حقیقت سر این که امرنا را امرنا خوندن برای این که کسی سؤال نکند که مترفین بیراه رفتن، چرا قریه را ویران کرده، این سؤال برای همیشه هست. اما این سؤال از متن آیه جواب خود را میگیرد. دیگه لازم نیست ما امرنا را امرنا یا آمرنا بخوانیم. ایشون برای این که به این سؤال پاسخ بدن که خوف این قلت مترفین بیراه می روند، چرا کل قریه فاسد می شود، گفتن برای اینکه این مترفین امیر قریه، امرنا مترفی را، یعنی جعلنا المترفین امرا، ما تعمیر کردیم اونا را، امیر کردیم اونا، به امارت رسیدن، فرمان روا شدن، قریه را آلوده کردن. خب این از خود این قریه معلوم می شود که این مستضعفان به دنبال اون مستکبرانند و کل محل را آلوده می کنند. به همون دلیل سوره بارک اعراف و غیر اعراف و سبا پاتر که مستضعفین در جهنم به خدا میگن اینا ما را گمراه کردن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدا فرمود خیر لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما تحلیل نمی کنید، درست بررسی نمی کنید، شما هم دو تا گناه کردید، اونا هم دو تا گناه کردن، اونا معصیت کردن، یک شستشوی مغزی دادن، تبلیغ سو کردن، دو زلو و از و زلو، چون دو تا گناه کردن دو تا کیفیت دارن. شما هم دو تا گناه کردی، یکی اینکه اصل اون عمل رو مرتکب شدید، یکی اینکه رهبران الهی رو خارنشین کردید، به دنبال اینا رو افتادید. خب شما که یک گناه نکردید که، اگر یک گناه بکنید بعد عذابتون کمتره، اما گناه شما اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. خب اون وقت و ازا و کم اهلکنا من قرونه من بعد نوح و کفا برب، این و کفا برب که به ذنوب عباده خبیرن بصیرا، این یه هشداریست برای امت فعلی که الانم خدا خبیر است. تنها توجیه اون قریه هلاک شده نیست تا کسی بگوید که مترفین گناه کردند و به هلاکت رسیدن، مستضعفین چرا، تا بگوییم خدا خبیر است، بصیر است، میدوند به این که مستضعفین هم دو تا گناه کردن. این ضمن این که اون سؤال ضمنی را پاسخ میدهد، یه هشداری هم برای نسل کنونی است که خدا خبیر است، بصیر است، اگر خدا اینا کرده شما هم مثل این مترفین بیراه برید، کجراه برید، همین عذاب هست. منشأ اینها هم حب عاجل است. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعيها وهو مؤمنون فاولئك كان سعيهم مشكورا. بالاخره مردم دو قسمند، یه عده گرفتار دنیا هستند که نقد است، عاجل است، شتاب زده میاد، به شتاب زده میرود، از دنیا به عاجل یاد میشود، در برابر قیامت که از او به آخرت یاد میشود، یا عاجل با الف و همزه یاد میشود. عاجل، عاجل در قرآن کریم در برابر قیامت است که گاهی از او به آخرت و گاهی به قیامت یاد میشود. در سوره مبارکه القیامه آیه 20 و 21 این است: کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. چه این که در سوره مبارکه الانسان اونجا هم آیه 27 این چنین آمده است: ان هؤلاء يحبون العاجله و يذرون وراءهم يوما ثقيلا، که عاجله در برابر یوم وزین یعنی قیامت قرار میگیرد. خب این بل تحبون العاجله یعنی حب دنیا و این منشأ کل خطیه هم هست. حالا ذات اقدس اله بر اساس اون سعی رحمتش دو تعبیر دارد که نشانه اون رحمت و امتنان الهی است. در باره دنیا زده ها به صورت فعل مضارع ذکر که نشان استمرار است. در باره آخرت دیگه فعل مضارع نیاورد، به فعل ماضی بسنده کرد. در باره دنیا فرمود من کان یرید العاجله، یعنی سنت او، سیره او، روش او، زندگی او، خط مشی او دنیا خواهی است، نه اراد العاجله بلکه یرید العاجله. من کان یرید العاجله، اگر کسی سنت و سیرت و خط مشیش دنیاست، ای باید بداند که ما دو تا قضیه جزئیه داریم، هیچ قضیه کلیه در اینجا نیست. یکی این که هر اندازه که خودمون مصلحت بدانیم میدهیم، یک. دو این که هر کسی را که خود ما مصلحت بدانیم میدهیم. پس این دو تا قضیه جزئیه، آب خالص رو دست دنیا طلبان و دنیا خواهان میرسد. این چی نیست که من کان یرید العاجله بهش برسه، هر کس یرید العاجله بهش برسه، این چی نیست. تازه اونایی هم که میرسن هر اندازه که بخواهن برسن نیست. من کان یرید العاجله عجلنا له ما نشاء نه ما اراده یا یریدو، این یک. لمن نریدو نه کل من یرید العاجله، این دو. خیلی هستن که به دنبال دنیا میرن، خسرت دنیا الاخره. خیلی هستن که برای مراحل بالاتر میدون، این چنین نیست. پس هر کس محب دنیا بود، یرید و وصف استمراری او، خط مشی او دنیا خواهی بود، این باید بدانه که گاهی اصلا نمیرسد، گاهی هم برفرض برسد، اون مقداری که خودش میخواهد به اونه میدهن. پس من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، یعنی در عاجله، ما نشاؤو نه ما ارادو، لمن نریدو نه لمن اراده، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. این روسوزی میشه بالاخره. افرادی که جهنمیان دو قسمتن، یا موقفشون در جهنم دو قسمت است، یا تعذیبشون در جهنم در دو فرصت است، گاهی روسوزی است گاهی درون سوزی، یا به لحاظ اون گناهانشون این چنین است. یک یصلا نار داریم، یکی تسلیت و جهیم داریم. یصلا که فعل ثلاثی مجرد است، این روسوزیه. اون تسلیت و جهیم که باب تفعیل است، درون سوزی و روسوزی با همه. میبینید یه وقتی یه چیزی رو، این نانی رو روسوزی میکنن، این دیگه مغز پخت نیست. یه کسی گناه کرده، معصیت کرده، اما این چنین نیست که کفر رفته باشه درون او، این اصلا نار است. میسوزنن بدن رو، میسوزنن جسم رو، میسوزنن عذاب هم میبینن، اما بالاخره او کافر نیست، معصیت کار است. یه وقت است نه، معاذالله این معصیت رفته درون او شده کفر، این دیگه درون سوزی و بیرون سوزی است، میشه تسلیت و جهیم. این همان است که نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة، این نار الله مال اون تسلیت و جهیم است. اون چی که تو سوره مبارکه نساء و امثال نساء آمده است، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، بدن میسوزه، پوست میسوزه، دست میسوزه، این مال دست و پای تبهکار و معصیت کار و انسان زرنگ. کفار هم یکسان نیستند، همه کافرها هم یکسان نیستند. بنابراین گاهی یسلاست، گاهی تسلیت و جهیم است. اینجا سخن از تسلیت و جهیم نیست، سخن از درون سوزی نیست، سخن از روسوزی است، برای اینکه سخن از کفر نیست، سخن از دنیا خواهی است، معصیت کرده، حرام خوری کرده و مانند آن. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاؤو، نه اینکه ما شاؤو، لمن نریدو نه اونها ارادو، ثم جعلنا له جهنم، که یصلا این شخص اون جهنم را، گرفت گذشته از اینکه مذمت هم میشه مدهور و مبعد و دور از ساحت رحمت و دور از ساحت عزت است. این مدهور در برابر مقرب است، بعضی ها مقربن نزدیکن، بعضی ها مدهورند و دورند. اما و من اراد الاخره، لازم نیست یوریدو باشد، هر کس یه کار خوبم بکنه. عبارت از خط مشی انسان خوب است، او خوب توباله و حسن و معاب، اون دیگه بهترین بهره را برده است. اما اگر نه، به اون حد نیست که خط مشی او آخرت باشد، یه کار خوبم بکنه بالاخره، این چی نیست که این یه دونه کار خوب بی اثر باشه. یه دونه کار خوب را جزا میده فضلا از کسی که خط مشیش خیر و رحمت باشد. و من اراد الاخره، اما میشه حسن فاعلی، حسن فعلی هم لازم است. و سقا لها، برای آخرت سعی بکنه. اما این یه دونه کاری هم که میخوره باید به درد خور باشه. و سقا لها سعیها، نه سعیهو، نه تلاش و کوشش خودشو بکنه، تلاش و کوشش آخرت پسنده بکنه. یه وقت هستی کسی عرق میریزه، تلاش و کوشش میکنه، اگر نام او را در یه جای نبردن، اول گله او شروع میشه. این معنی میشه سقا لها سعیهو شد، نه سعیها. مسجد ساخته، حسینی ساخته، درش میخواست که اسمش اونجا ببرن یا اول اسمش ببرن، همین بازی ها. عرق ریخته، زحمت کشیده، دو سه سال کار کرده، دنبال این بود که اسمش ببرن. این سعا لل مسجد، اما سعیهو، نه سعیها. اما نه، یه کارگر ساده است، قربت الله آجر میاره، قربت الله سنگ میاره، قربت الله شن و ماسه میاره. اصلا به این فکر نیست که اسم او رو ببرن، نام او رو ببرن، جایی تو تابلو بنویسن. نه خیر، کم هست، اما سعی الاخره است، نه سعی خودش بکنه. این کاملا فرمود ما رو قبول میکنیم. و من اراد الاخره و سقا للاخرته سعی الاخره، سعی قیامت پسند. این که میبینید مرحوم فیض تو مسجد دارد، یا قبلش احیا غزالی تو اهرام علوم دارد، که اگر یه امام جماعتی خواست ببیند، به این که باعث امام جماعت یک عالم دینی که خدماتی رو در یه شهری یا روستایی ارائه میکند ببیند برای خداست یا نه، اگر یه رقیبی وارد شد، مردم به دنبال او رفتن، این رها کردن، اگر باید خدا رو شکر که این خدمت را تا کنون ما انجام میدادیم، الان این برادر ما انجام میده، این معلوم شد در تمام این مدت تحت ولایت خدا بود و برای خدا کار میکرد. اما اگر گرش از امجا شروع بشه، عجب مردم خوش استقبال و بدرقه هستن، این خدمات ما رو پشتر گذاشتن، ما رو رها کردن، به دنبال تازه وارد رفتن، این معلوم شد در این مدت تحت ولایت دیگری بود. این حرفی است که این علمای اخلاق گفتن، ما یه میزان خوبی به ما دادن دیگر. سعی آخرت پسند ولو یه دونه، ولو یه دونه هم باشه، خدا فرمود ما قبول میکنیم. اینجا دیگه یوریدون است که فعل مضارع باشه و استمرار داشته باشه، مرتبا باید برای آخرت کار بکنه، هر کس شد. اگر یه دونه رو خدا بدون پاسخ نمیذاره، خب اگر فعل مضارع باشه و استمرار باشه و ختمش این باشه به طریق اولا. و من اراد الاخره و سعا للاخره سعی الاخره. و اون لیس الانسان الا ما سعا با این توجیه میشه که انسان به اندازه سعی که کرده است نتیجه میره، اما سعی خودش نه، سعی آخرت پسند. خودش هم میدونه بالاخره که سعی خودشه یا سعی آخرت پسنده. دیگران موظفن تشویق بکنن، اما این ببینید، ما موظفیم دیگران رو احترام بکنیم، علما رو احترام بکنیم، مؤمنین رو احترام بکنیم، اما اونا موظفن احترام نخوان. ما به کسی احترام میکنیم که احترام نخواد، این طبع بشره. به ما گفتن کسی که زحمت کشیده، بسیار ساخته، حسینی ساخته، دعا کنید، تشویق کنید. من لم یشق، این بیان نورانی پیغمبر علیه و آله علاوه تفسیر است، من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، به این مضمون تو روایات ما هست. خب یک کسی زحمت کشیده، احسان کرده به حوزه، به دانشگاه، به ملت، به دولت، خدمت کرده، خودم دعا میکنه، تشویق میکنه، این وظیفه ماست. اما او نباید توقع داشته باشد، او سعیش آخره باشد. ما هم باید به این ادب دینی مؤدب باشیم دیگر. به ما هم گفتن شما دعا کنین، تشویق کنین، به او گفتن تو توقع نداشته باش. و سعا لها سعیها، اینها حسن فعلی، حسن فاعلیش هم که به هوا مؤمنون هست، یعنی معتقد باشد، چون یه حسن فعلی تنها باشه اصلا نداره. فاولئک کان سعیهم مشکورا، ما تشکر میکنیم. این بالاترین نعمت است که خدای سبحان شاکر باشه از کسی. این گذشته از اون بهشت و نعمتهایی که به عنوان جنات تجریم تحت الانهار مطرح است، این یک لذت معنوی است، لذت روحی است که ذات اقدس اله به چنین مردانی عطا میکند. والحمدلله رب العالمین.